بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اساره بحثی که این چند شب مطرح شد اینه که شیطان فعالیتش متمرکز بر اینه که انسان رو غافل کنه، مشغولش کنه، حواسش رو پرت کنه و انسان همه رشدش و حرکتش در توجه به خدای متعاله. این توجه دایره بسیار وسیعی داره و غفلت هم دایره بسیار وسیعی داره و به میزان این غفلت ها شیطان داریم و شیطان تعریف میشه. هر عرصه‌ای یک توجه خاصی رو میطلبه. اون توجه یک شیطان خاصی داره، مانع از اون توجه میشه. خب روایات و دستورات اهل بیت رو دیدید چقدر از کار متنوع و متعددی داریم. دستورات اهل بیت در ابعاد بسیار وسیع که اصطلاحاً ازش تعبیر میشه به سبک زندگی. سبک زندگی اسلامی همش متمرکز بر یک مسئله است، اونم ذکره. در همین دعای کمیلی که الان خوندید حضرت عرض میکنن که خدایا با من کاری کن، عنایتی کن که من همه زندگیم بشه ذکرن واحدا، همن واحدا، یک هم واحد، یک ذکر و تمام اوقات من و حالی فی خدمت که سرمدا، تمام اوقات من تبدیل بشه به خدمت تو و همه اوراد من و همه افعال من تبدیل بشه به ذکر تو. و روح سبک زندگی در واقع میشه ذکر خدا، توجه به خدا. این اون اصل اساسیه و نکته بسیار کلیدی است که گاهی ازش غفلت میشه. سبک زندگی یک سری افعال لزوماً نیست، یک روحی حاکمه بر این افعال. بله این مثال رو بنده زیاد عرض کردم که مثلا ما فهم میکنیم اینی که مسواک بزنیم این میشه رفتار مسلمانی. بله مسواک کار خوبیه، عمل صالح هم هست، ولی تو روایات اصلا یک فضای دیگری برای مسواک مد نظر قرار دادن. البته نفس این کار خوبه، به هر حال هر کاری تو کمترین سطحش هم که انجام بشه به هر حال یک فوائدی داره، به هر حال یک درگیری با شیطان داره و شیطان رو پس میزنه. طبعا شیطان دوست نداره شما دندون سالم داشته باشید، شیطان همینقدرش رو هم خوشش نمیاد. شیطان از هر لذتی، از هر لذت معقول درست حسابی با نفع با فایده برای انسان بدش میاد، حسودی میکنه، چشم نداره ببینه، خوشش نمیاد. لذت‌های معقول ها، لذت‌های غیر معقول که آدم تو حال مستی خودشو تیکه تیکه کنه اونجا اتفاقا خوشحالم هست، برای اینکه این نمیدونه داره چی کار میکنه با خودش. این دندان سالم برای انسان هم این یک نعمت. شیطان همین رو هم نمیخواد و دندون سالم به هر حال یک سری مشغولیت ها رو از آدم کنار میزنه. کسی که دندونش خرابه طبعا گرفتاری هایی داره، این گرفتاری ها باعث میشه از یه سری از معنویت ها بیفته، یه دغدغه هایی مشکلاتی، همین که تو نماز وای میسه دندون درد داره، خب این نماز اون نماز نمیشه دیگه، شیطون به همین هم راضیه گاهی. ولی خب طبعا نقطه نهایی کاری که شیطون با ما داره این نیست، به بیش از اینها کار داره و ته اون وظیفه هم که خدای متعال برای ما تعیین کرده همین مسواک زدن نیست. لذا شما تو روایات مطالب عجیب و غریبی میبینید در مورد مسواک. اولا اساساً این مسواکی که انسان میزنه باید با این توجه باشه که این دندان امانت خداست، این مسواک زدن مصداقیست از شکر این نعمت. شکر نعمت فقط به این نیست که من بایستم لفاظی کنم خدای شکرت، خب همین تمام شد. خدای شکرت کمترین مرتبه شکره، شکر یعنی تو دادی، مال توه، در برابر تو مسئولیت دارم، اونجوری که تو میگی باید انجام بدم، این میشه شکر. دندون رو تو دادی، امانت توه، من در قبال این امانت مسئولیت دارم، اونجوری که تو میخوای باید استفاده کنم. بادوم شکوندن با این دندون کفران نعمت، آسیب زدن به این دندون کفران نعمت، مسواک نزدن کفران نعمت، بلکه عقوبت الهی داره، عقوبت الهی داره. آقا دیگه خدا به مسواک نزدن ما چی کار داره؟ نزدم خب حالا دندون درد میشم خودم چوبشو میخورم. اصلا این نگاه همون نگاه غلط اصلی است دیگه، فکر میکنی مال خودت. مشکل اصلی و چالش اصلی اینه که اصلا مال تو نیست، اینو باید اول بفهمی و قبول کنی اینا هیچ کدومش مال تو نیست، این دندون مال خداست، باید مراقبت کنی. این کمتری مرتبه توجهه. همینجور هر چقدر این توجه تو هم یه دونه کار، ببینید اینا بحثای عملیاتیست، یه بحثای وقتی مطرح شد بحثای ایمان درمانی اونها، دوستانی میگفتن آقا این چرا ادامه پیدا نمیکنه، ما شاید بشه گفت 200 بار 200 جا بحثا رو ادامه دادیم، به صورت خاص اون بحث ادامه پیدا نکرد، ولی چندین جا بحث ادامه پیدا کرد، یکی از جایی که بحثش ادامه پیدا کرده همینجاست، همین جلسات. اینا راهکارهای عملیاتی است برای بحث نیت و توجه. یا بحث دیگری بود یه وقتی در آستان قدس مطرح شد، عنوانش بود ریختگری زندگی، یعنی سبک زندگی رو بر اساس ذکر خدا طراحی کردن، این همون بحث دوباره ادامه اون بحث و بحث‌های دیگر. اینی که شما آرام آرام هی عمق بدی به توجهت توی این کارها، اول خود اون کار درست حسابی باشه، عمل صالح باشه، بعد هی عمق بهش بدی، هی توجه عمیق‌تر پیدا کنی، این هی به خودت رشد و صعود میده. مراتب تقرب انسان به خدا به میزان مراتب این توجه. تفاوت اولیاء خدا با بنده در اینه، اون مسواکی که میزنه با مسواکی که من میزنم، مسواکی اون با هم دیگه فرقی نمیکنه، نه جنس مسواکی اون فرق میکنه، نه حتی مدل مسواک زدن اون فرق میکنه، شاید حتی بنده مدل مسواک زدن هم بهتر از اونم باشه، از بالا مثلا باید بزنم یا پایین بزنم، نه بغل نزنم، اینا رو شاید من بهترم بلد باشم، شاید گاهی دندونای منم سالمتر از او باشه. او یه نوریست توی مسواک زدنش، این نور رو من ندارم، او یک توجهی توی مسواک داره. گاهی ممکنه توی افعال بسیار سطح پایین و معمولیش بشه. این داستان حتما شنیدید که اون ولی خدا از سرویس بهداشتی اومده و بیرون میخواست دستاشو بشوره، این گفت آقا مادرم از دنیا رفته، یه چیزی مثلا دعایی چیزی، ایشو فهمون ثواب همین جایی که بودیم هدیه به مادرت. خب این مادر فهم کنه توهینه دیگه، واقعا یعنی چی؟ گفت بعدا خواب ایشونو دیدم، گفت من گرفتاری های نجات پیدا کرد. بله میشه آدم همین فعل بسیار سطح پایینش انقدر نور داشته باشه که وقتی این نور رو هدیه به یکی دیگه بکنه، ممکنه این کار او از نمازهایی که او خونده نورش بیشتر باشه، چون توجهی که این تو این کارش داره بیش از اونه. این توجه بحث بسیار مهمی است. مراتب ارتباط با خدای متعال و اتصال و قرب به خدای متعال مراتب توجهه. مراتب بندگی شیطان و تو مشت شیطان بودن و آسیب دیدن از شیطان به مراتب غفلت و نسیانه. هر کدومش هم یه درجاتی داره، یه لولی داره. این سطح غفلت ها با هم دیگه کاملا متفاوته. بله، در سطح بنده توجه هم به اینه که گناه کبیره انجام ندم، زورمو بزنم، حواسمو جمع کنم، گناه کبیره انجام ندم. مثلا حرف که میزنم غیبت نکنم، تهمت نزنم، همین مراقبت بکنم تهمت نزنم. چقدر به هم فشار میاد، چقدر شیاطین ازم دفع میشن، چقدر ملائکه میان. یکی توی مرحله بالاتریه، اون دیگه مراقبش به این نیستش که تهمت نزنه، او باید مراقبت بکنه حرف لغو نزنه. مرحوم کوهستانی فهمده بود من حرف لغو رو از لقمه حرام کمتر نمیدونم. حرفای بیخاصیت، مسائل علکی، حرام نیست دیگه، اصلا بحث از حرام نیست، علکیه، بیخاصیت. حال که چی؟ چیز علکی. توی یه مرحله بالاتر باز یه فضای دیگه داره، توجهات دیگه، باز بالاتر توجهات دیگه، باز بالاتر توجهات دیگه، همش ذکره. این اعمالی که تو زندگی هست، این دستورات، این برنامه ها، این باید تو هر کدومش ذکری حاکم باشه. شما ببینید کارهای معمولی ما رو همراه با ذکر کردن یه توجهی، و این توجهی کار سختیه ها. خودمون کاره لزوما کار سختی نیست. اول قدم اول انجام دادن کار صالح، کار خوب سخت. یه کسی به یه مرتبه برسه که حرام انجام نده و هر کاری که انجام میده حلال باشه. اگه کسی به این مرحله برسه از بندگی شیطان در میاد. البته تازه فقط از بندگی شیطان در میاد. حالا هنوز کارش ادامه داره. کسی که توی این مرحله نیست بنده شیطانه. یا ابت لا تعبد شیطان، یا بنی آدم علم احد الیکم الله تعبد شیطان. رسمن قرآن برزی ها رو شیطان پرست میدونه. شیطان پرست اینایی نیستن که تو خیابون گوشواره اونجوری میدازن انگوشتر فلان مدل دست میکنن، خالکوبی هاشون فلان مدل فلان موسیقی گوش میدن، این که شیطان پرست نیست. اونی که کلن وله تو چنگ شیطان، در قید و بند هیچی نیست، این شیطان پرست. صورت باطنیش هم اینه که داره دائما به شیطان سجده میکنه و بعد از مرگش هم حتما همین صحنه رو خواهد دید، بسش متمثل میشه، این دائما در سجده بر شیطان بود. برای اینکه هر چی گفت این نه نگفت. اگه کسی مقید شد به این که هر کاری انجام میده این حد توجه رو داشته باشه که این حرام نباشه، این بندگی شیطان در اومد، عاقبت به خیر میشه. اصل سعادت همینه. و اینم مخصوصا تو این دوره زمانه ما بسیار کار سختیه. با این رسانه ها، با این فضای محیطیمون، با این سیاست گذاری های کلان، شرایط جغرافیاییمون، فضای تربیتیمون، اینا بسیار کارو سخت کرد. کی میتونه یه صبح تا شب بین مردم باشه چشمش حرام نبینه؟ کی میتونه رفتارهای معمولی زندگیشو داشته باشه، یه لقمه حرام تو زندگیش وارد نشه، حرف حرام نشنوه، دروغ نگه، رشوه نگیره، خیانت نکنه؟ همینا رو اگه آدم بخواد از سوینا در بیاد، پدری از آدم در میاد، شاید 70-80 سال فقط وقت بخواد که آدم بتونه اینها رو انجام بده و ارزش هم داره و خدا هم کمک میکنه. و اصل درگیری شیطان برای بنده و امثال بنده همینه. تو همین کارهایی هم که داریم انجام میدیم اصل کار کار درستی است، همینقدر توجه داشته باشیم بسته. اینو بهش میگن مراقبه. توجه همون مراقبه است، ذکر همون مراقبه است، ذکر الله همون چیزیه که شیطان رو پس میزنه، این همون نقطه اساسی است. گاهی کارهای خوب انجام میدیم ولی با حواس پرتی. خیلی ها میگن آقا ما که هی میگن آقا ترک معصیت، مگه من صبح تا شب چند تا معصیت انجام میدم که شما هرچی بهتون میگیم میگین ترک معصیت؟ خیلی از گناه ها رو اصلا آدم وقتی دقت میکنه صبح تا شب اصلا انجام نمیده. خب پس چرا من به همین میزان روش نمیکنم؟ من شاید 70% گناه ها رو در شبانه روز انجام نمیدم، خب 70% معنویت باید داشته باشم دیگه. چرا من اصلا هیچی در خودم نمیبینم؟ برای اینکه اون ترک معصیتی که داری همراه با توجه نیست. کار آدم رو رشد نمیده، توجه آدم رو رشد میده. اینا نکات بسیار کلیدی و طلایی است. رضوان خدا بر علامه طباطبایی و شاگردان بزرگوار ایشون که این معارف رو ریختن تو سفره ما، اینا همش از این بزرگوار هاست و مجموعه آثار این بزرگوار از رساله لب اللباب، رساله الولایه، رسائل توحیدیه ایشون، المیزان ایشون، این بحثایی که عرض میشه چکیده از همه این آثار این بزرگوار و شاگردان ایشون، شاگردانی که از دنیا رفتن، شاگردانی که در حیاتند و این مطالب رو ارائه دادن. اون لب به مسئله اینه، مرحوم آیت الله بهجت هم روی مسئله بسیار تاکید داشته، اونی که شیطان رو دور میکنه توجهه. بله الان من اینجا نشستم ظاهرا معصیتی انجام نمیدم، ولی حواسم پرته، غافلم، رشد نمیکنم. البته الان چون حرام انجام میدم سقوط هم نمیکنم دیگه، از این پایین تر نمیرم ولی بالاتر هم نمیرم. برای اولیاء خدا همین که بالاتر نرند سقوطه. فهمید کسی که دو روز شبیه هم باشه این باخته، کسی که فرداش از دیروزش بدتر باشه، این که الموتو خیرون له، این بمیره بهتر، دیروز بهتر بوده. مؤمن اونیه که هر روز بهتر از دیروز، در حال رشده. این رشد تو چیه؟ افعال که خیلی عوض نمیشه که، نماز نمازه دیگه، هر روز که قرارست یک کار جدیدی انجام بده، نه، این رشد تو توجهه، تو ادراکه، تو معرفته. معرفتش بیشتر میشه، توجهاتش عمیق‌تر میشه. همه این کارهای بسیار ساده رو به ما گفتن همراه با توجه انجام بده. آقا دیگه از حمام ساده تر داریم دیگه، همه انجام میده. میگه حمام که میری به چی توجه کن؟ اینه که باید یه دور ما سبک زندگی رو از نو بیایم تمام قطعاتش رو بررسی کنیم، ببینیم اول چه کارهایی به ما گفتن انجام بدیم. این نقطه اول که من یه مقداری این کار شده، یه مقداری تا این سطح کار شده، متاسفانه تو این سطح بسیار کارهای ما ضعیف بوده تا به حال. اول باید ببینیم که ما هر جایی چه کاری انجام بدیم. قدم دوم که تقریبا اصلا تا حالا انجام نشده اینه که اون کارو با چه توجهی انجام بدیم. بله یه جاهای یه وقتای حمام واجبه، یه وقتای حمام مستحبه، مستحب دستتو بشوری، مستحب صورتتو بشوری، قبل غذا دستتو بشور، بعد غذا دستتو بشور، شب قبل خواب با دست چرب نخواب، اینا همه سبک زندگیه. یه مقداری این بحثا کار شده. قدم دومش که مهمتره و تقریبا بنده که ندیدم تقریبا کار نشده اینه، اینا رو هر کدوم چه توجهی باید داشته باشی. اهل بیت اتفاقا اینا رو ما یاد دادن. اینو نقطه اصلیه که تو هر کاری شیطانو میزنی، اگه این توجه نداشته باشی شیطان شریک میشه تو هر کاری باهات. یه نمونش بسم الله نگفتن توی لقمه است که بسم الله نگی شیطان شریک میشه. خب شیطان شریک بشه چی میشه مگه؟ ما قصه‌مون به اینه که آقا لقمه‌مون کم نشه، شریک بشه که خب بخوره که بده دیگه، اینکه هم چیزی نمیخوره که، اون شریک بده. یه پرس چلو کباب یکی شریک بشه نصفشو بخوره. اینجا میگیم هر چی استعاذه و ذکر دعا سجده هر چی بلد باشیم انجام میدیم که این بره. ولی حالا قرار شیطان شریک بشه، خب بشه، چی میخواد بخوره؟ اینجا لقمه مادی تو نمیخوره، اینجا لقمه معنوی تو میخوره، اینجا ابدیت تو گاز میزنه، اینجا روح تو چرک میکنه، بعد نفوذ پیدا میکنه. این یه بحث عجیب غریب دیگریست که امشب اگه بشه روایتشو میخونم و تو دعای امام سجادم به همین مسئله اشاره شده. شیطون جا وا میکنه و جا پیدا میکنه و میاد میمونه، قدرت و تسلط پیدا میکنه آروم آروم، همونجور که از بیرون اگه یه کسی بخواد تو خونه شما نفوذ پیدا کنه خورد خورد وارد میشه. یکی میگه آقا فقط بذار من پشت در خونتون بشین همینجا جنس بفروشم، از همینجا شروع میشه دیگه. میگه خب پشت در خونه است. آروم آروم یه ساعتایی میگه آقا میشه من بیام دستم هم بشورم اینجا تو حیات؟ خوره دست میخواد بشوره. آقا سرویس بهداشتی هم استفاده کنم؟ یه وقتایی سرویس هم استفاده میکنه. بیرون خیلی گرمه، منم خونه بخوام برم راه زیاده اینا، بذار من تو حیات یه سایبون بذارم اونجا ساعتای بخوابم. بعد 5-6 سال نگاه میکنه میبینی تو پشت در داری جنس میفروشی، بعد اجازه بگیری وقتای اجازه بده میگه آبی هم بهت بده. این تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه فهمون همین شکلی آروم آروم میاد کل وجودتون رو میگیره. آرام آرام خطوات داره، قدم به قدم، خیلی نرم. از همین لقمه شروع میشه، از این قفلت‌های کوچیک کوچیک شروع میشه، میره به یه جاهایی میرسه که اصلا به خواب شبت نمیبینی. شریک میشه، جا پیدا میکنه تو شخصیت تو، جا پیدا میکنه تو هویت تو، جا پیدا میکنه تو شاکله تو، جا پیدا میکنه تو ملکوت تو، جا پیدا میکنه، همه رو سیطره پیدا میکنه و میگیره. راهش اینه آرام آرام با توجه. میگه حمام میخوای بری، سعی کن این توجه داشته باشی، تمرین کن. این توجهات هم همه تمرینیه، اینجوری نیست که من همینجوری بشینم احساس کنم یه چیزی ها قلمبه افتاد تو وجودم به اسم توجه، احساس کنم شر شیطون دارم در میام. نه آقا، باید توجه آرام آرام خدا روزی میکنه و تمرین کنیم. اهل بیت البته بسیار میتونن ما کمک کنن در این توجهات، در این که به واسطه اهل بیت توجه پیدا کن. میگه تو نماز میخوای نماز با توجه بخونی، تمرین کن احساس کن روبرو ما بایستدی اول. خب ما آنها تو زیارت بهتر حال توجه داریم تا نماز، روبرو ذریع امام رضا که وای میسیم حالمون بهتره. بله نماز هم اگه روبرو کعبه بخونیم شاید یکمی حالمون بهتر باشه، ولی همجور هم بایستیم روبرو قبله حسی نداریم. خب تمرین کن. خود همین تربت امام حسین میذاری بهش نگاه کن، توجه کن. این خاک مزار امام حسین علیه السلام، امام حسین، خاک، تربت، خون، همین آروم آروم، کمترین حد توجه. از علامه طباطبایی پرسیده بودن که از اون مطالب فوق‌العاده است، از اون جوابای عجیب غریبه. گفتن آقا یکی نمازی بخونه که هیچی توجه توش نداشته باشه، از اول تا آخر خودشو بخارونه، همه حواسش این برانور باشه، یه نماز این شکلی بخونه، این هم خاصیت براش داره. ایشون محاسبه ریاضیاتی کرده و بنده الان همراه هم نیست، تو کتاب ثمرات حیات جلد 2 یا جلد 3ش بود این مطلب. ایشون با ریاضی با عدد جواب داده بود، یه چیز عجیب غریبی. ایشون فهمده بود که تصور کن این فقط برای نماز توجه پیدا کنه به این که باید وضو داشته باشه و رو به قبله باشه و لباسش قسمی نباشه. این سه تا توجه خیلی کوچولو. روزی 5 تا نماز، 3-5 تا، 15 تا. بعد ایشون در ماه، هفته، ماه، سال جمع کرده بود، گفته بود تو 60 سال مثلا میشه این چند هزار توجه و خدا این چند هزار توجه رو تو عالم ملکوت این مقدار میخره. هیچی توجه نکنه به این که توجه کرده که رو به قبله است، این توجه دیگه خدا میخره. توجه میاره دیگه، جمله خیلی معروفی از بزرگان، توجه میاره. یعنی ما با قفلت که نمیتونیم به توجه برسیم، با توجه به توجه برسیم. از توجه کوچیک باید شروع کنیم، آروم آروم بریم سراغ توجه بزرگ. معمولا با اهل بیت ارتباط برقرار میکنیم، همینو داشته باشیم بگیریم، با این توجه توجه بعدی، با اون توجه توجه بعدی. معمولا با مرگ توجه پیدا میکنیم. مرگ یه چیزیه که حواس آدمو جمع میکنه، همین که یه لحظه میخواد متوجه بشه که آقا من میمیرم. میگه حمام که میری فرمود یادت بیاد از اون روزی که غسلت میده. حالا اون یادم حمام بخواد بره چه وظیفه دارم کن؟ یه روزی میشورنت. اصلا دیگه حالا ببینی حمام کم از نماز نمیاره. این حمامه اصلا حال نمازشو عوض میکنه، برای اینکه خیلی از چیزای نماز از بیرون شروع میشه، از اون وضوش، از اون غسلش. اگه کسی این شکلی وارد وضو و غسل بشه، این حالات توجهات آروم آروم میزنه نمازشو میبره بالا. همجور با الله اکبر نماز که همیشه درست نمیشه که. توجه میاره. از ذکر بد استفاده که. آیه بهشت میفهمون از چیزهای ساده غافل نشید. ایشون که خیلی دیگه تو این جهت ها فوق‌العاده بود، راهکارهایی که میداد عجیب غریب بود. اون مرد بزرگی که نمازهای اون شکلی میخوند، تو همه نمازها زجه و ناله، راهکارهایی که میداد انقدر ساده بود آدم فکر میکرد ایشون داره سرکار میذاره آدم. میگفت سعی کن فقط تو تشهدها توجه داشته باش، تو نمازات زورتو بزن تشهد با توجه بکن. این که آدم میتونه که آن شیطون میاد میگه تو که این نماز، یه چون کمالگرایی خیلی وقتا شیطونه، بعد آدم یه صدیو نگاه میکنه بعد اونو نمیتونه، بعد دیگه دم رو میزنه اصلا صدشو از من نخواسته، دوشو از من خواسته. یه تشهد با توجه که میتونم بگم. همینو شروع کنم و مداومت کنم و از تشهد استفاده کنم، آروم آروم خود نمازا رو گرم میکنه. بعد نمازه، قبلش، بعدش، این نماز، اون نماز، آروم آروم این تعبیر گرم شدن از اون تعبیری که بزرگان استفاده کردن و از علامه و شاگردان ایشونه، آروم آروم باید گرم کنی. نافله ها گرم میکنه، نماز شب خیلی گرم میکنه، روزه امام حسین که از اون آتیش میزنه، یا آتیشی میندازه، از این میتونی استفاده کنی، همه جای زندگی تو آباد کن. قوقا میکنه روزه امام حسین، کربلا، زیارت امام حسین، اینا رو آدم بعدش با خودش ببره حفظ کنه. توجهاتی که میاد تو مجلس، تو زیارت، اینا رو نگه داره. بعضی از ساعات روز بشینه توجه پیدا کنه. فرمود امام صادق، فرمود چرا کم میره زیارت؟ گوه آقا من چندین کیلومتر فاصله داره. فرمود پشت بام خونت که میتونی بری سلام بده. فهمود برو پشت رو بخوند، یه نگاه کن سمت را، سمت چپ، سمت حرم ابا عبدالله، سه بار بگو صلی الله علیه و آله تو کتب لکه زهورتون. یک زیارت برات می نویسن که هر زیارتی از حج عمره بالاتر. راوی میگه از وقتی اینو شنیدم ماهی بیش از 20 بار این کار رو انجام می دادم، یعنی تقریبا اکثر روزای هفته. کربلا نمیتونی بدی، یه سلام که از بالا میتونی بدی، که یه سلام که از بالا میتونی بدی. یکی از بزرگان که خدا رحمتش کنه، ایشونم از خوبان بود در ملایر، مرحوم آیت الله فاضلیان که چند سالی از دنیا رفته، خدمت ایشون بودیم یه وقتی، مسیر کربلا هم بود. ایشون اینو زمیمه کرد به دستور دیگه، فهمود که این هر روز انجام بده و هدیه کن به امام زمان. این که دیگه اصلا قوقا میکنه. زیارت نیابتی هم هست، این باز یه نور دیگه ایت. اصلا هم چیزای ساده. آیه بهجت میفهمون با محبت به قرآن نگاه کن. اصلا قرآن هم آدم نخونه، کربلای کاظم هم شکلی خدا بهش عنایت کرد. با محبت به قرآن نگاه میکن. همین نگاه با محبت به قرآن حجاب ها رو کنار میزنه، غفلت رو بر میداره، ذکر خداست، رحمت و محبت میاره. نگاه با محبت به کعبه، عکس ذریح و گنبد اهل بیت جلوی چشم آدم باشه. آدم یه ساعتی رو در روز ولی با استمرار و با برنامه وقت بذاره فقط به این عکس نگاه کنه. قربون صدقه بره، سلام بده. با مداومت. بعدها خواهد دید چه اتفاقاتی میفته. تو عالم ملکوت که قوغاست، اون که هیچی، تو همین دنیا هم آثارشو میبینه. خورخور احساس میکنه حال دلش داره عوض میشه. خدا عنایت میکنه. میفرماید شیطان رو بهش میگن خناس، به خاطر این که میگه از امام صادق پرسیدم آقا چرا بهش میگن خناس؟ فرمود ان ابلیس یلتقم القلب. ابلیس کارش اینه که دل رو لقمه میکنه، لقمه میگیره، تیکه تیکه از دلت میکنه، همین تعلقاتی که میاره هی تیکه تیکه از دلتو یه جا میندازه. این اصلا مطالب عجیبی تو بحثای روانشناسی این مباحث اگه روی اینا کار بشه. عمده مشکلات ما خاطر تشتت خاطر و پریشانی احوال. پریشانی احوال به خاطر اینه که ما محبوب‌های متعدد و متشتتی داریم. این هم کار شیطان، هر تیکه از دلمونو به یه جای پرت کرد. چه شکلی درمان میشه؟ فاذا ذکر الله خنسه، توجه به خدا پیدا میکنی میره کنار، نشسته سر دل تیکه تیکه داره لقمه میکنه، کی در میره؟ هر وقت توجه به خدا پیدا میکنی. فلذالک سمی الخناس، برای همین بهش میگن خناس، چون هی در میره تا میبینه حواس جمع میشه در میره، مثل دزدی که وقتی همه خوابن سر صدایی نیست داره کار میکنه، کوچکترین صدا که میاد در میره، علائم حیاتی که نشون بده در میره. این ذکر خدا آقا مطلب بسیار عجیبیست و شعب بسیار فراوانی داره. نمونه هایشو عرض کردم، یکیش همین بحث اذان بود که عرض کردم دیشب و حالا بازم نکاتی رو باید عرض بکنم. روایت دیگه هم داریم، ساعات مختلف، بعضی ساعت ها قفلت خیزه، بعضی ساعات توجه خیزه، بعضی روزها، بعضی ماها، بعضی موقعیت ها، و شیطان هم قشنگ کار میکنه. همونجور که شما مثلا ایام حج دارید، ذلحجه دارید، یهو فضای عالم میشه فضای حج، فضای توجه، یه تعدادی دارن میرن مکه، یه تعدادی دارن برمیگردن، یه تعداد میرن دیدن اینا. خدا یه جوری طراحی کرده یه ایامی در سال فضا فضای توجهه. الان ایام محرم سفر فضا فضای توجهه، مجلس روزه از سیاهیه، چند روز دیگه فضای زیارت اربعین، رفت و برگشت. میبینین شیاطین چقدر جلز ولز میکنن تو محرم سفر. بعضی ایام هم ایام شیطانه دیگه، من نمیخوام اشاره بکنم، بگم ممکنه بعضیا چیزایی بگن، ولی خب میشه اشاره کرد به بعضیاش که شیطان هم طراحی هایی داره و یه جور مدیریت میکنه، یه قفلت هایی رو، یه های فضاهایی رو کلا عوض میکنه. شما که نمیخواید من اشاره کنم؟ چرا؟ خب الان ما میگیم، بعد اون میگه این ضد فوتباله، اون میگه نه ضد کشتیه، این میگه نه ضد ورزشه. ورزش که سر جای خودش اصلا لازمه، میگه اصلا هیچی، آدم باید ورزش بکنه و عرض کردم امانتیه که خدا داده، امانت هم باید سالم نگه داری، راه سالم نگه داشتنش هم ورزشه. ورزش با همین توجه نور میاره، این توجه، بدون این توجه شیطان سوارش میشه، میشه همینی که الان هست. بعد بعضی دوره ها میشه اصلا دوره فستیوالی شیطان، مثل کی؟ مثل جام جهانی. مثل کی؟ مثل المپیک. اصلا یهو یه فضای قفلتی همه عالم رو میگیره. از قبلش اصلا آقا مسابقات مقدماتی، بعد اینو بزنیم، بعد بریم بالا، بعد اینجور، بعد اون، ارنج تیم، مربی فلان، بازی های تدارکاتی، بعد دیگه میخوره به خود جام جهانی، اصلا اونجا دیگه اصلا یه وضعی. خب یعنی چی الان؟ یعنی موضع در مورد جام جهانی چیه؟ هیچی. موضع ندارم در مورد جام جهانی. به من چه جام جهانی؟ خب برن مثلا برای مملکت، چرا قاطی میکنی آخه بزرگوار؟ آخه چه ربطی داره؟ برن برای مملکت افتخار آفرینی کنن، خدا خیرشون بده. چه ربطی داره به بحث ما؟ نه آخه اینجور که میگی، خب یعنی اینا اگه برن اونجا پرچم مار ببرن بالا، خب ببرن بالا. اولا که ببرن، اکاش ببرن. ما که دستشون هم میبوسن، از این میبازن، از اون میبازن، به اون واگذار میکنن، از ارزشاشون هم که هیچ وقت الحمدلله هیچی کم نمیشه، هی میرن از ارزشاشون کم نمیشه برمیگردن، فقط هم مال ما کم میشه هر سری اینا میرن، از جیب ما که الحمدلله خوب کم میشه، ارزشاش اینا هیچ وقت هیچی کم نمیشه، هی کاش ببرن. زبون هم که 6 متر ماشالله، این که هیچی. بعد تو خب ببر یه پرچمی از اسلام مسلمین اینا بر بالا، با اونش هم ما مشکل نداریم. ولی این فضایی که ببین، فضا، این خود کلمه فضا یه حرفیه دیگه، اتمسفر، فضا، فضا یه چیزیه، بعضی چیزا با خودش یه فضا میاره، یه چیزی وقتی میاد یه جایی یه فضایی با خودش میاره. هر چیزی یه امواجی داره، یه تشعشعاتی داره، یه سنخیتهایی داره. یه چیزی رو وقتی یه جایی میذارن کم کم ده تا چیز دروبرش شکل میگیره. هر چیزی یه اختزایی داره دیگه. دیگه من بخوام مثال بزنم که خیلی دیگه طولانی میشه دیگه، باز مثال تو مثال میشه. بنده مثلا اگه برداشتم یه مثلا ابر کامپیوتر آوردم تو خونم، خب ابر کامپیوتر صد تا چیز دیگه هم لازم داره دیگه. ابر کامپیوتر خالی که بنم دارم بیاره، بعد این اونو میاره، اون اونو میاره، اون اونو میاره، یا اون کل خونه رو بعد عوض کنه. این فضای بازی مسابقه، اصلا بازی خودش یکی از ارکان کار شیطانه. این خودش یه فصل دیگه از بحثه که اگه بخوام وارد اون بشیم اون یه فصل دیگه بحث میخواد. چون یکی از چیزهایی که مقابل ذکره لهوه، الهاکم و تکاثر. خود این سوره تکاثر یک مارمزون مباحثه میخواد که شیطون با لهو و تکاثر کار داره، حواستو پرت اینا میکنه. حتی زرتم المقابر، قبر هم که نگاه میکنی اصلا توجه پیدا نمیکنی، چیز دیگه میاد، داستانه دیگه میاد. شیطون هم فستیوال داره، شیطون هم یه چیزایی میاره که فلهی غافل کنه، یکی یکی غافل نکنه. خدا از این ور یه مناسکی میاره، شعائری میاره، یهو فضا رو عوض میکنه. شیطون هم یه مناسکی میاره، شعائری میاره، یهو فضا رو عوض میکنه. فضا خیلی بحث مهمی. خب پس درگیری با شیطان و شیاطین تو فضای ذکر و توجهه، خیلی هم با خود اعمال کاری نداره، اون توجهش براش مهمه، زورش رو میزنه به توجه نرسی. و این از ذکر گفتن هم خیلی شیطان رو تحریک نمی کنه، همینجور بخواد فس 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 یکی دستش تسبیح باشه، خیلی با این مشکل نداره. اون توجه قلبیه، بخواد حواسو جمع کنه چی داره میگه، این شیاطین یهو میریزه میان وسط. البته او که از خداش اینه که همین ذکر لفظی رو هم نگی، اون که این دیگه خیلی دیگه خوش خوشانش بشه دیگه، عاشق اینم هست دیگه، اون که از آرزوهاش که پایین نمیاد. دوست داره یه روزی رو ببینه که اصلا شما از هر کلمه بدت میاد، اعزاز ذکر الله وحده اشمعزت قلوب، اصلا اشمعزاز پیدا کن، دسته امام حسین دارد میشه از اون طبقه سوم بکنی بیای پایین، دادو بیداد کنی بزنی تو سر این، اونو پرت کنی. این دیگه اصلا شیطون اصلا دیگه تو رو، یه تعبیر تو رواد داره که نمیتونم بگم چی کار میکنه اگه اینجور بشی، که یه تعبیر خاصی داره که کسایی که اینجور بشن شیطان اصلا خیلی به اینا علاقه داره، یه تعبیری داره که بگذاریم. خلاصه این که تمرکزش با ذکره، یه ساعات خاصی ساعات قفلت. تو روایت میفرماید که ان ابلیس انما یبث جنوده، جنود اللیل، یه سپاه مال شب داره یه سپاه مال روز داره. سپاه شبش رو موقع غروب خورشید میفرسته، الی مغیب شفق. اینا همونجور که ملائکه ساعتی جا به جا میشن، شیاطین هم ساعتی جا به جا میشن. هر کسی هم، دوتا ملک وقتی به دنیا میاد دوتا ملک همراهشن، با دوتا شیطان، دو به دو. و این دیفالتشه به قول امروزی. بعد دیگه خودش با فعالیتاش میتونه اینها رو بیشتر کنه، اینا رو قوی کنه، اونا رو ضعیف کنه، یا اینا رو قوی کنه، اونا رو ضعیف کنه. دوتا ملک علی ای حال میمونن، چون اینا مسئول کتابت و اعمالشه. خدا رحمت کنه آقا مشهدی، میفهمید که ما که البته این ملک سمت راستمون حقوق بیکاری داره میگیره، یعنی که اصلا کار نمیکنه، نون مفت میخوره، فقط از خدا روزی میگیره، هیچی هم سال به سال. میگفت این به ملک راستی زد شونه ملک چپیه، گفت خودکارم بذار یه چک بکنم اینو اصلا مینویسه یا نمینویسه، اصلا جوهر میده یا نه، اصلا کاری نمیکنم بخوام بنویسم. ملک سمت راست ماست تو زیارت و اینا، هر زیارتی چند ملک به آدم اضافه میشه، هر نمازی همینطور، کارهای خیر همینطور، روایت عجیب و غریبی داریم. در اثر گناهان هم شیاطینی که میان، اسم آدم جذب شیاطین میکنه، منطقه که توش زندگی میکنه، برخی مناطق اصلا شیطان خیزه، بعضی ساعات ساعات شیطانیست، حضور شیاطین اونجا بیشتره، بعضی مکانها مکانهایی که حضور شیاطین بیشتره، مثل سرویس بهداشتی، مثل حمام، که اینها رو تو روایات ما تأکید کردن، اینجا که میخوایم بریم با ذکر بیشتر باید برید، هرزهایی باید داشته باشید، شب تو بیابون رفتن، تو تاریکی رفتن، شب تو خونه تنها موندن، خلوت با نامحرم که اونجا ابلیس گفت من خودم میام، گفت اصلا دیگه سپاه نمیفرستم، بس یحیی گفت اونجا خودم میام، واسه فقط یکی با نامحرم خلوت کنه اونجا خودم همه کارم، میدونه میگیرم دست دیگه بقیش با منه. بعضی موقعیت ها موقعیتایی که شیاطین اونجا قوی ترن، امکاناتشون بیشتره، مثل اینکه الان یه دندون پزشک اگه اینجا باشه، ما مشکل دندان داشتیم این محرمی دهه اول، دوست دندون پزشکمون آمریکا بود، بعد برگشت گفتیم آقا این به داد ما برس، گفت بیای تهران آقا اینجا، بعد اومد مشهد، هم اومد یه چند شبی هم مشهد بود، گفت نه من اینجا امکانات نداره، گفت بعد بلیت بگی، گفت البته محبت داشت، گفت بلیت میگیرم شب بیا، صبحش بلیت میگیرم برگه، گفتم آقا اینجا منبر داریم جلسه داریم دیگه، ما متوسل امام حسین شدیم خوش الحمدلله، فعلا که خوب شده، احتمالاً شب آخری که منبر تمام میشه فرداش میافتیم، چون به خودمون میپیچیدیم اون دو سه روز اول، گفتم یا امام حسین ما میخوام روزه بخور دیگه، اینم که تهران و اینجا هم که امکانات گفتن نیست، و ما هم که خیلی کسی اینجا، اون رفیقمون بود مجانی، اون بقیه جا باید 20 تومن پیاده بشه، پولش هم نداره، قرار این که امکانات میخواد، این دندون پزشک میگه آقا من تهران یا فلان جا امکاناتم جوره، اینجا امکانات ندارم، شیاطین هم این شکلی هست، بلا تشبیه رفیقمون و دندون پزشک، البته میگه من اینجا امکاناتم جور نیست، میام ولی کاری نمیتونم بکنم، تو حرم میام ولی امکانات ندارم، شما بیا بریم عروسی اونجا خدمتت باشم، اونجا امکاناتم خیلی جوره، عرق داریم، رقص داریم، همه چی هست، زن من فلان همه چی اوکی، اینجا هیچ چی نیست، همه چادری دارن گریه، اون دعا میخونه، این زیارت میخونه امکاناتم اینجا جور نیست، این امکانات خیلی مهمه. یکی از ساعتایی که شیطان خیلی روش کار میکنه غروبه. حالا این چه ربطی با خورشید داره، این یک بحث عجیب غریب دیگری است، حالا وارد اون بحث نمیشیم، مثلا اون بحث دیگری میخواد، گفتن اینا ساعت قفلت، خدای متعالم تو قرآن دستور داده که قبل طلوع شمس و قبل غروب شمس، قبل اینکه آفتاب بزنه و قبل اینکه آفتاب غروب کنه تسبیح کن، اونجا ساعت ذکره، و ما از این چند تا آیه تو قرآن هم داریم و از این هم غافلیم، اون ساعت ساعتیه که میگه خب ما میخوابم، میخواد چیکار کنه، خب اون میخوابی کارشو میکنه، حتی حالا تابستونه و شبا کوتاه و بین و طول این بالاخره سخته بیدار موندن، توصیه کردن بین و طول این بیدار بشید تا طول آفتاب نخواب، خب آقا چی میشه مگه، میخوابی کارشو میکنه، چیکار میکنه، نمیدونم چیکار میکنه، خیلی یه کاری میکنه، گفته بیدار باش، هر کاری هم میکنه گفته این ربطی به روزیت داره، یه آسیبی بهت میزنه روزی اون روزت کم میشه، خواب بین طولوین روزی رو کم میکنه، و اینم به شیاطین برمیگرد، چی کار میکنن ما نمیدونیم، عالم عالم عجیب غریبیه، اهل بیت ما یاد دادن اینا رو قبل غروب خورشید، و جالبه این پرنده ها رو یه وقتی یه سیری بکنید، حتی شهر شلوغ خیلی اینجاها نمیشنید، جایی که خلوته تو روستاها و اینا، دم طلوع آفتاب و دم غروب خورشید اگه دقت بکنید یه ساعتای خاصی هم هست، دقیقاً هم خود ساعت غروبه، مغرب نیست، غروبه، و ساعت طلوعه تقریباً 20 دقیقه، اینا میان روی درخت میشینن جمعی با هم دیگه، آقا جیک جیک میکنن اصلا در حد لیگ برتر، این شکلی هر روز، هم بین طلوعه هم غروب، ما جایی بودیم بعد نا یه درخت آلبالویی هم بود، بزرگوارا میومدن میشستن بعد آلبالوها رو میخوردن، با خانواده شوخی میکردن، میگفتن اینا ختم صلوات دارن، بعد شامش هم خودشون دیگه اینجا الحمدلله با هم هماهنگ دو تا درخت آلبالو رو لخ کردن، میان میشینن بعدش هم پذیرایی میکنن میرن، دم غروب دم طلوع، این چه ساعتیه که این حیوونا این موجودات هم باید تو اون ساعت توجه داشته باشن، اون ساعت ساعت قفلته و اینا تو اون ساعت تسبیح میکنن، همه موجودات عالم هم تسبیح دارن، و معمولا هم اتفاقات خاص تو اون ساعت ها میفته، ایامی در ماه داریم به اسم قمر در عقرب، اینا روزهای خاصیه. گفتن اتفاقا جالب اینه که معمولا جنایت ها تو ماه تو همون ایام رقم میخوره. همونجور که ماه رمضان نرخ جرائم پایین میاد، وقتهای دیگه از نرخ جرائم بالا میره. ایام قمر در عقرب هم شکلیه. اینا چیزهاییست که ربط داره به حضور شیاطین، ساعتهای خاصیست، به توجه ربط داره، به غفلت ربط داره. ساعتهای خاصی انسان تمرکز بهتر میتونه بگیره که سحره. سحر وقت تمرکز. بعضی ساعتها تمرکز انسان ضعیف میشه. البته بین طول این ساعتیه که تمام برای تمرکز هم خیلی خوبه. حالا اینجا حرف زیاده، مطلب زیاده، هرچی بخوام توش برم ببینم که تموم نمیشه. من دو سه شب دیگه این جلسه بیشتر نمونده. روایت خیلی جالبیست. فرمود که این ساعتهای خاص دم طلوع و دم غروب ذکر خدا کنید، اکثر ذکر الله فی هاتین ساعتین. تو این دوتا ساعت خیلی یاد خدا کنید. بعضی مقیدن تو اون ساعت زیارت عاشورا میخونن، قرآن میخونن، صلوات میفرستن، استغفار میکنن، یه فعالیت ذکری برای اون ساعتها میذارن و این آثارشو در طول روز و وقتهای دیگه نشون میده. فرمود تعوذ بالله عز و جل من شر ابلیس و جنوده، پناه ببرید تو اون ساعت از خود به خدا از شیطان. و عوذ صغارکم، بچه هاتونم، بچه کوچیکاتونم حواسشون رو جمع کنید تو اون ساعتا. فی هاتین ساعتین فانهما ساعتا قفله، این دوتا ساعت ساعت قفلت. بچه هاتونم حواسشون رو جمع کنید تو این ساعتا، به نحوی اینا مشغول باشن. امام باقر فرمود پدرم ما رو بین طولین بیدار نگه می داشت، می فهمون تسبیحات از زهرا بخونه تا طول آفتاب. خب ما چقدر دوریم از این فضا، ما یه تبلت بهش میدیم 24 ساعته، اون ساعت هم نداره، مثلا کلن ساعت قفلته. یه اینترنت بازم روشه و یه نرم افزار شاد و یه دانش آموز شادتر، نارو با هم تنها می ذاریم و هر دور به خدا می سپاریم، نمیشه تهش. به هر حال شیطون خیلی وارده، همه جاشو درست کرده. یعنی اینکه اینجا الان اینجور میشه، قبل ساختارهای درست کرده، این طرف اون طرف تو فضای آیتی، چه میدونم سخت افزار، نرم افزار، اینترنت فلان، همه جا رو داره کار میکنه. کاراشو از جاهای دیگه زمینه ها رو چیده میاد جلو. یه روایت دیگه داریم، اینو بخونم، وقتمون هم کمه. این روایت آقا خیلی روایت عجیبیه، سندش هم خیلی سند خوبی. علی ابن ابراهیم از پدرش، از حماد ابن عیسی. حالا اونایی که اهل بحثای رجالی و سندی اونا هستن میدونن که سند این روایت سند بسیار خوبیه. از زراره و ابو بصیر میگن که به حضرت عرض کردیم. خب اینا معمولا یا از امام باقر نقل میکنن یا از امام صادق، دیگه نمیگفتن از کدوم معصوم، گفتن ما به حضرت عرض کردیم که الرجل یشک کثیرا فی صلاته. یه قاعده ای توی این روایت هست، این قاعده 4-5 جلسه بحث میخواد. حالا دیگه ده تا 5 دقیقه امشب یه مروری بکنیم ببینیم خدا چی میخواد. فرمود بعضیا هستن خیلی تو نماز شک میکنن، حتی لا یدری کم صلا، اصلا نمیفهمه چقدر نماز خونده. ما داریم مواردی تو رساله میگه شک بین 2 و 3 و 4 و 5 و 6، میگو این دیگه اصلا، دیگه اصلا یعنی چی دیگه واقعا؟ میگو این که خوبه، بعضی اصلا نمیدونه الان کجا و بهش میگه داری نماز میکنی. میگو ما داریم، میگو آره بعضی اصلا نمیدونه تو نماز، و تذکر شده تو نماز. میگو آقا اینجوری میشه بعضی وقتا نمیدونه چقدر خونده، ولا ما بقی علی، نمیدونه چقدر خونده چقدر مونده. حضرت فهمدن یعیدو این دیگه برگر از نو نماز بخونه. گفتم فانه یک سر علی زالگ، آخه یه بار دوبار نیست، این 10 بار این شکلی میشه. کلما آده شکه، نماز بعدی هم بخونه همین شکلی میشه. حضرت فهمدن یمزی فی شکه، این اصلا به شکش اعتنا نکنه، این هر جا بودم جو بره قدی بره که احساس کنه 4 رکعت تموم شد. به یه جایی برسه احساس کنه من دیگه واقعا میتونم بگم 4 رکعت خوندم، همجور بره. بعد قاعده ای فرمود حضرت، این قاعده خیلی محشره. ببین اینا اصل روانشناسای عالمن، روانشناسی که ناظر به ملکوت از اصل داستان و ریشه مشکلات داره مطلب میده، اینا اگه کار بشه قوقا میکنه. به 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 فرمود لا تعود الخبیث من انفسکم به نقض صلات. شیطونو به خودتون عادت ندید با شکستن نماز، عادت نده شیطون نمازتو بشکونه. فان فتطمئوا، این کار شما شیطونو به طمع میندازه. فان الشیطان خبیث یعتاد لما اود، شیطون خبیثه، به هر چی عادتش بدی عادت میکنه، تو عادتش میدی، تو پاشو وا میکنی، تو سوارش میکنی، تو بهش میدون میدی، تو بهش قدرت میدی، تو بهش نفوذ میدی، تو را وا میکنی، عادت میکنه، بل نمیکنه. چقدر مطلب عجیبه. بعد در ادامه چی فرمود؟ فرمود فلیمز احدکم فی الوهم، هرچی تو ذهنت تو نماز برو. حالا یه سه جایی که قاعدش مشخص شکه بین 3 و 4، 2 و 3، اونش مشخص. یه جایی هم همجوری قراقاتی میشه. فهمو هر چی به ذهنت میرسه همونو برو. ولا یکثرن نقض الصلات، عادت نکن به شکستن نماز. اصلا بحث حرمت شکستن نماز یه بحث دیگه یا اصلا اون اصلا به اون کار ندارن ها. اون اصلا چیز دیگه است، اون که نمازو نباید در هیچ حالتی شکست. اون بحث دیگه است. حضرت به جنبه دیگه قضیه کار دادن. به اون جنبه کار شیطون با نمازت، که این فقط هم تو نماز نیست، مال همه جاست. این قاعده رو بعد امشب یه مرور بکنیم، فردا شب انشاءالله بیشتر در موردش صحبت کنیم. فرمود فإنه اذا فعل ذلک مرات، چقدر اصلا آقا آدم مست میشه واقعا، چقدر این اهل بیت خوبن. فرمود چند بار این کار رو بکن تو نماز، یهو گنگ میشی نمیدونی چقدر خوندی، از بنا رو به یه جایی بذار تا آخر برو. چند بار که این کار رو بکنی لم یعود الیه شک، دیگه شک نمیکنی، مشکل شکت برطرف میشه. چرا؟ فهمو انما یرید الخبیث ان یوتا، شیطون سواری دوست داره، چموشی که میکنی اعصابش خرد میشه، میبینه تکون میده نمیری، یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار ول میکنه. اینا رو آقا نباید رفت قبرشون و خاکش رو توتیای چشم کرد. ببین چی کار کردن برای آقا. از این قشنگتر میشه حرف زد. چه مبانی روانشناسی اینجا هست. میگه شیطون طاعت دوست داره، مغروره، متکبره، هرچی بیشتر سواری میدی بیشتر حال میکنه، بیشتر میبره. میدون نمیدی؟ وارد چالش که بشی، یکم جر و بحث کنی، پا ندی، کم کم میکشه عقب، خودشو خرد نمیکنه، خراب نمیکنه. ببینه درخواست میده، دعوت میده، اجابت نمیکنه، دیگه درخواست نمیده. این یه قاعده عجیبه در مورد طمع داشتن شیطان به ما. امام سجاد در دعای 17 عرض میکنه خدا یه کاری کن شیطان نسبت به من طمع نداشته باشه. همه داستان از طمع شیطان به ما شروع میشه. احساس میکنه میتونه نفوذ کنه. آقا اگه یه مسئولی رو دشمن احساس کنه میتونه نایجا بزنه، خب ولش نمیکنه. ولی یکی رو فهم کنه هر چی بخوش فهم کنه نمیشه، میشه حاج قاسم سلیمانی، باید بکشمش. میخوام چی کارش کنم اینو؟ با کی میخوام اینو جذبش کنم؟ با پول، با قدرت، با زن، با چی؟ فقط باید بکشمش. طمع وقتی نتونه بکنه ولت میکنه. حالا دستش برسه میکشه، دستش نرسه هر کاری بتونه فوشت میده، هر کاری بتونه میکنه. طمع شیطون باید بشکنه. این آروم آرومه. مقاومت کن. از یه جای وایسا، نه بگو به شیطون. با تمرین آروم آروم. آقا من نماز صبح خوابم میاد. حالا این اگه بخوایم پخشش بکنیم 100 تا مثال میشه، 100 این قاعده رو میشه پخشش کرد همه جا. خب نماز صبح خوابت میاد مثلا، یعنی خواب میمونی، آره این گوشی زنگ میخوره، هی میگم الان پا میشم اینا. خب چیکار کنه؟ اول سعی کن نماز کلن غذا نشی، یه مدت اون تهش نه بگو دیگه، دیگه دم طول آفتاب یه دو سه دقیقه مونده اونجا نه بگو دیگه، بگو دیگه داره غذا میشه دیگه. این نه رو آروم آروم داشته باش، بیا عقب، تو بیا جلو، او بره عقب. حالا سه دقیقه، پنج دقیقه، هفت دقیقه دقیق. این مداومت میخواد، اون نمیذاره. بیا بارا بابا، شیطون میگه بیا بس من آدم شده، پنج دقیقه، هفت دقیقه دارم، بگی بخواب سه دقیقه تو پاشو. در حالی که بسیار ساده با همین مداومت آدم اگه تمرین کنه میبینه اصلا به یه ماه هم نمیکشه، یه هفته دو هفته آروم آروم اصلا کم کم داره به سحر میکشه، اصلا بس به راحتی هم جوری میاد عقب. برای اینکه تو یه قدم که به امر خدا ده قدم کمکت میکنه. یه قاعده رحمتی هم این ور داریم که اصلا این همه قضایا رو حل میکنه. این 5 دقیقه رو صفر وایسادی یهو میونه 20 دقیقه میاد عقب، بعد احساس میکنه قدرت پیدا میکنه. این شیاطین ضعیف میشن، این تو روایت داره شیاطین قوی تر میاد، این میبینه دیگه نمیتونه کار کنه، مخابره میکنه با اون قوی تره، میگه جون مادرم، بیا جون مادرت، بیا اینو دست دست به دامنت اینو بگیرش، این پا نمیده. بعد اون دیگه از ابزارهایی که داره استفاده میکنه، بعد داستانهای درست میکنه اون دیگه، بعد بماند، بعد بعدها با هم بیشتر صحبت کنیم ان شاء الله. یه جایی بعد آدم صفر وایسه، ببین اینایی که از یه نقطه های عقب نشینی نمیکردن چی میشدن. رسول ترک رحمت الله علیه، آقا عرق خورمو میکنم، بی نمازم هستم، محرم نمیخورم، محرم نمیخورم، هیئت هم میرم، اگرم خوردم دهنمو میشورم میرم هیئت. به یه جایی بنده آخر یه نقطه پاشو صفر کرد، گفت اومد عرقشو خورد، بیال دستش در رفته تو محرم، بیا تو مجلس بشینه و دهنشو شست و اومد تو مجلس و مسئول هیئت میشناخین و عصبانی شد، فلان فلان شده، محرم عرق خوری کردی، مست اومدی تو هیئت، حالا چشاش سرخ بود، دهنشو شست و برو بیرون اینم. اینم دلش شکه هست، این نقطه هایی که یه های اتفاقاتی میافته. خدا انقدر به اون نقطه هایی که صفای میسی با همه ضعفت، با همه اینکه اون نقطه عقبه، انقدر خدا دوست داره و دستگیری میکنه، اصلا دیوونه میشه آدم. گفت برگشت گفت یا ما حسین، ما میخواستیم بیاییم دیگه، ما دیگه همینجوری بپذیر، من دیگه همینجور همینطور میتونم. سحر خوابید، سحر دید در میزنم محکم، چته چه خبره، دید رئیس هیئت داد میزنه، گریه میکنه، رسول تو رو خدا در رو واکن، تو رو قرآن در رو واکن، غلط کردم، چته چه خبرت نصف شب؟ گفت خواب بودم امشب، خواب دیدم میخوام برم کربلا، دیدم بیابونه تاریکه، بهم گفتن که خیمه امام حسین اون دوره، گفتم خب من بلد نیستم بیام، گفتن یه سگی میاد تو رو میبره اونجا. نگاه کردم این سگه تنش تن سگ بود، سرش سر رسول ترک بود. امام حسین ما فهمون تو این دم و دستگاه قبولت داره، گوه امام حسین منو به عنوان سگش قبول داره، گوه دیگه ول نکرد قضیه رو و رفت کجاها که نرسید که باید بخونید احوالاتشو. اینو بگم و بریم تو روزه شب جمعه. گفت که رفقاش دیگه جلسه که میگرفتن از همون اول میومد ته مجلس میشست داد میزد گریه میکرد، از گریه او بقیه گریه میکرد. اون زمان خب گوشی و اینا هم خیلی نبود دیگه، اصلا ارتباطاتی نبود، تو مسجد هم دیگر میدن و هم خبر میداد. هیئتی داشتن هفتگی، روز آخر به هم خورده بود و نتونسته بودن به آقا رسول خبر بدن، اینا مونده بودن چی کار کنه. گفتن که خب نمیشه دیگه، نتونستیم به رسول خبر بدیم، میریم روزمونو میگیریم، بعدن اگه رسول رو دیدیم ازش عذرخواهی میکنیم، میگیم ما دیگه ندیدیم تو مسجد و اینا که بخوایم بهت خبر بدیم. مجلس روزه رو گرفتند و چراغ رو خاموش کردند و عشق میریختن و یهو دیدن صدای گریه آشنایی میاد، دیدن صدای گریه آقا رسوله تو مجلس بلند بلند داره گریه میکنه. بعد هی میگفت مادر جان، فاطمه کجایی خانم جان؟ با همون لحجه ترکی خودش هی اینو میگو، هی گریه میکرد، هی میگو، هی گریه میکرد. رفقاش گفتن رسول اینجا چی کار میکنی؟ آدرس کی بهت داد؟ از کجا فهمیدی امشب هیئت اینجاست؟ گفت که من از هیچ کی آدرس نگرفتم، دیشب خواب دیدم فاطمه زهرا رو سلام الله علیها. به من فرمود رسول فردا شب روزه داریم. اینو داشته باش، این جمله روزه داریم و داشته باش. فکر نکن روزه کسی دیگه اومدی، یا روزه داریم. اینا همش مجالس مادره. فردا شب روزه داریم، آدرسش هم اینه، خیابون فلانجا، کوچه فلانجا، پلاک فلانجا، ساعت فلان شروع میشه. دیر نکنی، دوست داریم باشی، گریت و دوست داریم تو مجلس. منم راه افتاده اومدم. شماهایی که امشب اومدید چی؟ شما رو دعوت کردن یا نه؟ یا خیلی اشتباه نکنی بگی ما رو دعوت نکردن. شب جمعه آخر محرم بوده امشب، مادر فهمیده شب جمعه آخره، روزه داریم. بیا یا مراسم داریم. منم از کنار شش گوشه حواسم به همه تون هست. من اونجا روزه میخونم، شما اینجا گریه کنی. این متن روایاته که فرمودن مادرمون در تمام مجالس روزه حاضره و گریه میکنه و دعا میکنه گریه کنا رو. فرمود به اسم میشناسه دونه دونه شونو. شما رو با اسمت میشناسه بی بی، با اسم دعات میکنه، میدونه کدوم شبا اومدی، چقدر گریه کردی، چقدر خرج کردی. انقدر مادرش خوشحال میشه، انقدر دعات میکنه، انقدر دوست داره. تو یه روایت دیگه داره چشم راه زائرای کربلاست، تنظر و الازواره، میگه دائم منتظره. اربعین داره میشه، زائرای پسرم دارن میان، میفهمد دونه به دونه شونو میشناسه و تک تک براشون استغفار میکنه. اینا همش روایت اینا که دارم برای شما میخونم. مادر این شکلیه، مادر عشقشه. مادر شهید دیدی تا حالا یا نه؟ داغش هم هیچ وقت آروم نمیشه، هر شب جمعه داد میزنه بنیه قتلو. این داغ آروم نمیشه. آخه چرا آبت نداده؟ مادر به یه سری چیزا خیلی حساسه، میدونید بعضی چیزا برای مادر خیلی حیاتیه. این روزه امشب و عرض من تمام. حتما شنیدید مادر شهید حجاجی رو ازش پرسیده بودن که رحمت الله علیه، گفته بودن که حاج خانم از قضیه پسرت خبر داشتی؟ گفت آره من این فیلماشو دیدم و سر بریدهشو دیدم و حتی فیلم اون لحظه سر بریدن و اینها رو هم دیدم. و گفتن که خب مادر حتما خیلی بهت سخت گذشت. گفت به هر حال سخت بود. گفتن کجاش بیشتر از همه برات سخت بود؟ گفت اون فیلمی که دیدم دست پسرمو گرفتن، اسیرش کردن، سوار ماشین کردن، وقتی تصویر نزدیک شد به لباش دیدم لبهاش ترک ترک. همه یه مصیبت های این بچه یه طرف، گفتم بچه همو تشنه کشت. همه یه روزه های عاشورا یه طرف، مادر هر شب جمعه فقط همینو داد میزنه و من الماء من او. آخه چرا آبت نداده؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك
علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام.